ساعت 6 عصر در ایران است. این صدای رادیو فرداست که می شنوید. من هانا کاویانی هستم. ساعتی پیش از آغاز آتش بس در سوریه زد و خوردها در مناطق مختلف آن کشور ادامه دارد. انفجار خودروی بمب‌گذاری شده در شهر وان ترکیه ده‌ها زخمی بر جای گذاشت. و پژوهشکده تالاب بین المللی هامون از خشک شدن کامل این در تالاب خبر داد. ساعتی پیش از آغاز رسمی آتش بس در سوریه زد و خوردها در مناطق مختلف آن کشور ادامه دارد. دیدبان حقوق بشر سوریه که مقرش در لندن است گزارش داده که بالگردهای دولتی بشکه های حامل مواد منفجره در شهر حلب انداختند. بخش های بزرگی از حلب در کنترل مخالفان حکومت سوریه است. در مقابل نیروهای مخالف بشار اسد هم حملات خود به مناطق تحت کنترل دولت را ادامه دادند. قرار است بر اساس طرحی که آمریکا و روسیه بر سر آن به توافق رسیدند، شامگاه دوشنبه آتش بس در سوریه برقرار شود. بشار اسد، حزب الله لبنان و ایران با آتش بس موافقت کردند، اما تاکنون گروه‌های مسلح مخالف حکومت واکنش مشخصی به این طرح نشان ندادند. بشار اسد روز دوشنبه گفت حکومت مصمم است تمامی خاک سوریه را از کنترل به گفته او تروریست‌ها خارج کند. حکومت بشار اسد مخالفان مسلح خود را گروه‌های تروریستی می‌خواند. آمریکا و غرب از گروه‌های مسلح میانه روی سوریه حمایت میکنند و روسیه و ایران حامی حکومت بشار اسد هستند. صبح دوشنبه انفجار خودروی بمب‌گذاری شده در یکی از خیابان‌های پر رفت آمد شهر وان ترکیه دست کم 48 مجروح بر جای گذاشت. به گزارش CNN ترکیه چند تن از مجروحین این حمله ایرانی هستند. این انفجار در محلی بین دفتر حزب عدالت و توسعه و فرمانداری وان روی داد. شدت انفجار به حدی بود که شیشه‌های ساختمان‌های اطراف شکسته شد و به چندین ساختمان هم خسارت جدی وارد شد. نیروهای امنیتی خیابان‌های اطراف محل انفجار را بستند. مقامات ترکیه حزب کارگران کردستان ترکیه پیکاکا را مسئول این عملیات اعلام کردند، اما تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این عملیات را بر عهده نگرفته است. روز یکشنبه و به دنبال اعلام تعیین قیم برای شهرداری‌های 28 شهر عمدتاً کردنشین ترکیه، موجی از حرکت‌های اعتراضی و زدوخوردهای خیابانی این مناطق را فرا گرفت. در چند شهر مقررات منع رفت و آمد در شب اعلام شده و نیروهای امنیتی و پلیس تدابیر امنیتی در شهرها را افزایش دادند. پژوهشکده تالاب بین المللی هامون اعلام کرد که این تالاب به طور کامل خشک شده است. این پژوهشکده که وابسته به دانشگاه زابل است با استناد به تصاویر ماهواره‌ای 17 شهر اعلام کرده که بستر تالاب هامون در تمامی نقاط آن به خشکیدگی کامل رسیده است. به گزارش این پژوهشکده در اواخر مرداد ماه بخش کوچکی از این تالاب آبگیری شد، اما این آب حتی یک ماه هم دوام نیاورده است. اسماعیل کهرم مشاور سازمان محیط زیست ایران در گفتگویی که همکارم بکتاش خمسه‌پور با او داشته درباره این موضوع بیشتر میگوید.
نخیر، هامون کاملا خشک شده متاسفانه. دلیلش هم این است که متاسفانه افغانستان به تعهدش عمل نکرد. ببینید، در زمان آقای هویدا که نخست وزیر بود ایشون، وقتی که افغانستان اومد تدهای کجکی و کمال خان رو روی رودخانه هیرمند و یا هلمند به قول اونها احداث کرد، قرار شد که ثانیه 26 متر مکعب به ما آب بده برای تالاب هامون. در نظر بگیرید نصفش در داخل خاک ماست، نصفش داخل خاک افغانستانه. خب با این ترتیب که اون ثانیه 26 متر مکعب به ما نداد، زیر قولشون زدن به اصطلاح، باعث شد که متاسفانه هامون خوش بشه و هر چند گاهی میان و آب این سدها رو باز میکنن، اونم به خاطر لایروبی. بنده اونجا بودم، شاهد بودم که تیر و تخته و رسوبات و به اصطلاح همه چیز غیر از آب به صورت یه آب گلالود میاد داخل هیرمند که اون هم به درد هیچ کس نمیخوره. اون جمعیت 240 هزار نفری حاشیه نشینان هامون دیگه با اون صنعت حصیربافی و شکار پرنده و صید ماهی و کشاورزی و باغداری که همش در اثر موهبت تالاب هامون بود، با کمال تأسف چیزی ازش امروز باقی نماند.
هامون، آقای کرم، در اسطوره ها و نامه های کهن ایران یکی از جایگاه های بسیار ارجمند در فرهنگ ایران، این هامون چه راهی داره که دوباره زنده بشه؟ آیا تنها گرفتاری همین سدهایی که شما بهش اشاره کردین؟
کاملا. ببینید، اگر ثانیه 26 متر مکعب رو طبق قراری که گذاشته بودن با دولت ایران میدادن، پرداخت میکردن، ما الان اشکالی به نام هامون نداشتیم. هامون الان پر از آب بود و کافی شما اونجا تشریف ببرید و نعمت هامون رو در گذشته ببینید. در سال 1353 بنده شخصا 720 هزار بال پرنده تو هامون سرشماری کردم. زیباترین پرندگان جهان میخوام، از پلیکان و فلامینگو، انواع قاص ها و اردک ها و
این قراری که شما اشاره کردین، یعنی ثانیه ای اون میزان آب 26 متر مکعب، چرا جلوگیری میشه از این جریان آب؟
مدتی که افغانستان دست طالبا بود که در اون مدت اصلا هیچ قول و قراری سر جاش نبود و بعد بین این دو تا سد و مرز ایران که هامون درش قرار گرفته، در بین اینها یک دره هست به نام دره جهنم که چون مدت زیادی در هلمند آب جاری نبوده، ترک‌های عظیمی خورده. اگر آب رو هم باز بکنن، مدت‌های مدید این آب میره در عمق زمین و هیچ وقت به ایران نمیرسه.
پس چه کار باید کرد آقای کهرم؟ اشاره کردین اگر سد رو باز کنن، باز این آبا میره زیر زمین.
ببینید، اگر چنانچه این آب مدتی جریان داشته باشه، اون ترک ها پر میشه و اینطور نیستش که تمام اینها چاه ویل جهنم نیست که هرچی آب هست بره. یه مدتی آب میره، این ترک ها پر میشه و بعد آب جاری میشه، کمان که در قبل هم بوده. منتها این عزم باید باشه که به تعهدات بین المللی اینها پایبند باشن. الان هم توجهی به قراردادهای بین المللی نمیشه. ما الان باید دیپلماسیمون رو قوی بکنیم و باور کنید این که میگن جنگ آینده سر آب خواهد بود، امیدواریم که همچی چیزی پیش نیاد، ولی ما آثارش رو میبینیم. یه رودخانه داخل یه کشور جاری میشه و میریزه تو کشور دیگه. حالا اون کشور مبدا اگر چنانچه مقررات بین‌المللی رعایت نکنه، اون وقت ما متاسفانه اینجوری گرفتار خواهیم شد.
اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست، در گفتگو با همکارم بکتاش خمسه‌پور به پرسش‌های ما درباره خشک شدن تالاب‌هامون پاسخ می‌داد.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، میگوید آنچه که درباره بدعهدی روسیه درباره ساخت نیروگاه هسته‌ای بوشهر مطرح می‌شود، بی‌انصافی است. آقای صالحی در یک گفتگوی ویژه خبری ضمن حمایت از ساخت دو نیروگاه هسته‌ای دیگر توسط روسیه در ایران، از ساخت و طراحی نیروگاه آب سنگین عراق از سوی چین خبر داد. بشنویم بیشتر در گزارش همکارم رضا جمالی.
علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، شامگاه شنبه در گفتگوی ویژه خبری با شبکه دوم سیمای جمهوری اسلامی در ارتباط با قراردادهای جدید ایران با روسیه برای ساخت دو نیروگاه هسته‌ای دیگر در بوشهر، این اقدام را در راستای برنامه‌های بلندمدت جمهوری اسلامی برای تولید 10% برق کشور از نیروگاه‌های هسته‌ای عنوان کرد.
بعد از جنگ تحمیلی مجدداً نظام تصمیم گرفت که پروژه احداث نیروگاه‌های هسته‌ای رو با جدیت دنبال بکنه. اونجا نظام تصمیم گرفت که حتماً در تأمین سوخت مطمئن نیروگاه هم اقدام بکنه که همون چرخه سوخت باشه. 10% از سهم تولید برق قرار بود که برق هسته‌ای باشه.
آقای صالحی مدت ساخت این دو نیروگاه جدید توسط روسیه در ایران را حدود 10.5 سال اعلام کرد و در واکنش به آنچه که بدعهدی روسیه در ساخت نیروگاه هسته‌ای نخست بوشهر عنوان می‌شود، آن را بی‌انصافی در قبال روس‌ها توصیف کرد.
این یه مقدار به نظر من بی‌انصافی شده و افکار عمومی دقیقاً مطلع نیست از ما وقع قضیه. خب نیروگاه بوشهر موجود ما وقتی که شروع شد آسیب دیده بود به طور جد از جنگ. 15 سال بود که همینجور رها شده بود در اون هوای مرطوبی بوشهر. شرایط بسیار تأسف‌بار و اسفناکی واقعاً سایت بوشهر داشت و روس‌ها اگر الان بود شاید وارد نمی‌شدن برای تکمیل نیروگاه بوشهر. و اینها تونستن یک نیروگاه که صنعت غربی بوده، این رو بذارن با فناوری شرقی همگام بکنن، همساز بکنن.
ایران و روسیه شنبه یه هفته جاری به طور رسمی قرارداد احداث دو نیروگاه هسته‌ای دیگر در بوشهر را امضا کردند. به اعتقاد بهروز بیات، کارشناس هسته‌ای در وین، همکاری‌های ایران و روسیه در بوشهر بیشتر جنبه سیاسی دارد تا اقتصادی.
اگر به صحبت‌های آقای صالحی توجه می‌بینیم که ایشون در وهله اول موضوع همکاری‌های استراتژیک با روسیه رو مطرح می‌کنه و به نظر میاد که در جهت پیش‌بینی‌های باشه که پاره از مفسران می‌کردند در ارتباط با همکاری‌های نظامی اخیر روسیه با ایران.
روسیه اعلام کرده است که ساخت این دو نیروگاه جدید در بوشهر را با بالاترین ایمنی انجام خواهد داد. نصرت واحدی کارشناس انرژی اتمی در آلمان اما نسبت به ایمنی مورد اشاره روسیه در ساخت این دو نیروگاه ابراز تردید می‌کند.
در آلمان هر کارخونه‌ای وقتی یک تولیدی رو داره یک علامتی بهش می‌زنن به عنوان توف که از نظر تکنیکی این تمام اون نرم‌های بین‌المللی رو می‌تونه تضمین بکنه. یه همچین مسئله‌ای رو ما در مورد تکنولوژی هسته‌ای برای تولید انرژی راجع به تولیدات روسی نداریم. اگر هم روس‌ها در بوشهر آمدند و همین انرژی اتمی رو به وجود آوردن که قبلا هم آلمان ها اون رو تقریبا تموم کرده بودن، باز هم با کمک زیمنس آلمان صورت گرفته.
علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران همچنین در گفتگوی ویژه خبری خود درباره موضوع فروش آب سنگین ایران گفت که طبق الزام برجام ایران تنها متعهد به در معرض فروش قرار دادن آب سنگین خود است.
الان ما الزامی نداریم. ببینید الزام ما در برجام این است که در معرض فروش قرار بگیریم.
سیتونمون رو در معرض فروش.
در معرض فروش. حالا فرض کنید خریدار نیست، خب نباشه.
اما رئیس سازمان انرژی اتمی ایران درباره معنا و دلیل استقرار سیستم موشکی 300 در اطراف سایت هسته‌ای فردو گفت:
فردو از نظر طبیعیش به اندازه کافی دارای استحکامات قوی هست، ولی از باب رساندن این پیام به طرف مقابل که صیانت از فردو برای ما یه امر مهمی است و اون تأسیسات رو به عنوان یک تأسیسات حیاتی از بعد امنیتی در نظر گرفتیم، لذا نیروهای مسلح غیور ما بالاخره تمام تلاششون رو به کار خواهند گرفت که صیانت لازم رو از فردو داشته باشه.
اوایل شهریور ماه جاری تلویزیون دولتی ایران تصاویری را نشان داد که در آن گفته شد سامانه کامل پدافندی S300 ساخت روسیه در اطراف تأسیسات اتمی فردو مستقر شده است. سایت فردو از مراکز عمده هسته ایران است که پیش از توافق هسته ایران با قدرت‌های جهانی در آنجا اورانیوم با غنای 20% تولید می‌شد.
حضور همکارم رضا جمالی رو میشنیدید. به این گزارش اضافه کنم که خبرگزاری روسیه ایتارتاس به نقل از یک مقام شرکت روس اتم خبر داده که ایران پیشقسط احداث دو واحد جدید در نیروگاه بوشهر رو تا پایان سال جاری میلادی پرداخت میکنه. به گفته سورن آمبارد سومیان نماینده بخش مهندسی شرکت دولتی روس اتم، عملیات ساختمانی این پروژه در اواخر سال آینده آغاز میشود و تا آن زمان کارهای اداری و تهیه اسناد و مدارک مورد نیاز انجام خواهد شد. هزینه احداث دو واحد جدید در نیروگاه بوشهر 10 میلیارد دلار برآورد شده و اجرای آن 10 سال طول خواهد کشید. ایران تاکنون در مورد زمانبندی پرداخت هزینه های این پروژه اطلاعاتی منتشر نکرده است. قرار است با ساخت دو واحد جدید به نیروگاه اتمی بوشهر حدود 2000 مگاوات برق به تولید برق ایران افزوده شود. و خبر آخر این که دولت چین اعلام کرده است تعداد اعدام‌ها در آن کشور کاهش می‌یابد و تنها عده‌ای کمی با جرایم بسیار سنگین اعدام خواهند شد. در گزارشی که روز دوشنبه منتشر شد گفته می‌شود مقامات دولتی صدور احکام اعدام را به دقت کنترل می‌کنند و در استفاده از آن احتیاط به خرج می‌دهند. بر اساس گزارش سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر، چین بیشترین احکام اعدام در جهان را صادر و اجرا می‌کند. تاکنون مقام‌های چین از انتشار آمار اعدام شدگان خودداری کردند. در قوانین چین برای جرایمی مانند جاسوسی، قتل، تجاوز جنسی و قاچاق انسان حکم اعدام در نظر گرفته می شود. این خبر ما رو می رسونه به پایان خبرها این بخش. همراه ما بمانید. 18:30 دقیقه در ایران با سرخط تازه ترین خبرها باز خواهیم گشت.